بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. به سوره مبارکه زلزله رسیدیم از آخر قرآن کریم که شروع کردیم چندیز. این سوره هم بخش مهمش به مقداری که مناسب به نظر می رسید و میسور بود توضیح داده شد. به اینجا رسیدیم که روز قیامت خداوند متعال فرمان می‌دهد به زمین که خبرهاشو بیان کنه و روزگار قیامت روزگاری است که مردم خارج می‌شوند از زمین. یصدر الناس اشتاتن گروه گروه که روز گذشته این قسمت از آیه شریف هم صحبت شد. به طور کلی گروه هایی که در روایت به خصوص اسم برد شده مؤمنین، منافقین، کفار، اینها باز هر یکی از اینها هم در وضعیت های مختلفی هستند و نتیجتاً فوج فوج گروه گروه مردم منتشر می شوند صادر می شوند از زمین. چرا؟ لیورو اعمالهم، تا نشون داده شوند. لیورو کارهاشون، کارهاشون بهشون نشون داده بشه، هر چه کردن ببینن. حالا هر چه کردن ببینن، خود کارهاشون رو ببینن، مشکل نداره. یعنی تمام اون چه انسان انجام داده است از خوب و بد، همه اینها در مقابلش مجسم بشه ببینم، هیچ مشکل عقلی نداره. آیم همین معنا رو میرسانه، بنابراین مشکلی در کار نخواهد بود. از نظر عقلی بلا اشکال، مدارک نقلی هم نسبتاً گویای نسبت به این مسئله هست. خاطرم میاد حدیثی دیدم، مضمون حدیث این بود که در ساعتی از ساعات قیامت انسان تمام اون چه انجام داده است همه اونها براش مشخص میشه. عمر ببین، البته اگر کار خلافی انجام داده اون خلاف ها رو توبه کرده، اشاره کردیم بحث گذشته، اونها خداست و عفو میکند و میپوشاند و تبدیل میکند سیئات را به حسنات، جای خودش بحث خودش رو داره. با توجه به این خصوصیاتی که با اشاره عرض کردم، اون وقت کار خودش رو اصلا میبینه، مشکلی نداره. الان با این تشکیلاتی که هست و بشر با این عجزی که دارد و در این حال خداوند بهش قدرت مرحمت کرده که این میتواند کارهای عجیب عجیبی انجام بدهد، چقدر کارهای شگفت‌انگیز انجام میشه، چقدر کارها به صورتی که فکر نمیکرده انجام میشه و برای همه مشخص و روشن. ذات مقدس حضرت حق است. اون قاعده که یک روز عرض کردم، اون قاعده رو در نظر داشته باشیم، چیزی که ضد عقل نیست اگر دلیل معتبری داشتیم مورد قبول انسان خواهد بود. در هر حال این یک معناست که گفته شد. نوع مفسرین هم به این آیه شریفه و اونچه این زمینه ها رو دور رسیدن گفتن که اعمالشون بهشون نشون داده بشه، یعنی نتیجه اعمالشون، جزاء اعمالشون، کیفر اعمالشون، کارای خوب که نتیجه اش خوبیست، خوبی ها، ثواب ها، نعمت های مادی، معنوی، همه جور، و اونها هم که کارهای خلافی، باز نتیجه کار خلافشون، هر دوش مشکلی نداره. جمع بین هر دوش هم مشکلی نداره که هر دوش باشه، در مقطعی تمام اون اعمال نشون داده بشه که عرض کردم، بعد هم نتیجه اون اعمال برایشون مشخص بشه، جمع بهشتی ها بهشت و دوزخی ها دوزخ. اون وقت در اون روزگار مسئله بسیار بسیار دقیق است، تا اونجایی که بعد از اشاره کردم که اگر توبه کرد و گناهی داشت اون گناهش مرتفع شد و چنین و چنان، اون چی که بالاخره نتیجه زندگی و محصول زندگیش شده از خیر و شر، ولو به قدر یک ذره‌ای باشه، وزن یک ذره‌ای خواهد دید. میبینم وزن یک ذره. ذره چیه؟ میگه همه بدونیم ذره کوچکترین چیزی که در نظر میگیریم. گاهی شده از یک روزنه آفتاب تابیده، در این مقداری که آفتاب اشعه‌اش از این روزنه تابیده، در اون آفتابی که تابیده انسان ذراتی احساس میکنه که هست، ذره ذره چیزی هست، و به قدر اون چه که انسان خیر از این هم ریزتر که به چشم عادی نمیبیند، که بعضی از چیزهایی رو که امروز میبینن به چشم مسلح و با وسائل میبینن، گاهی هزار برابرش میکنن تا میتونن ببینن، و بیشتر و کمتر. به قدر یک ذره اگر کسی کار خوب یابد، این آثارش محفوظ محفوظ است. بسیار عجیبه که اینجین است که جوری نیستش که چون این کار کوچیکه اثری نداره، اون کار ناچیزه اثری نداره. همه چیز در این عالم تأثیر گذاره، هر چند بسیار اندک اندک باشه. خاطرم میاد از یک بزرگی، این مثال تو ذهنم شاید از حدود 60 سال قبل مونده، اینجور بیان میفرمود، چه خوب میفرمود، میفرمود که تو دریا کشتی لنگرم داخته، این کشتی که لنگرم داخته بارش ارزنه، بارش گندمه، از ارزن و گندم هم ریستر بارش باشه. به چشم عادی که کسی نگاه میکنه به ذهنش نمیاد که یک دانه گندم، یک دانه ارزن در فرو بردن این کشتی در آب نقشی داشته باشه، ولی واقع امر اینه که نه، یک دانه گندم هم در این جریان نقش داره. لذا اگر دانه 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 برداشته بشه، آهسته آهسته کشتی میاد بالا. اگر دانه 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 گذاشته بشه، کشتی کم به کم فرود میرود تو آب، میرود پایین. یعنی چی؟ یعنی اینچینه که یک ذره اثر خودش داره. لذا هر اون چه انسان انجام میده و توجه به این جریان که در احادیث هم خیلی وقتا ائمه علیه السلام وقتی مطلبی رو بیان کردن، بعد به همین آیه شریفه استناد کردن و شده افرادی همین آیه رو که خونده شده براشون گفتن ما را بس است از نظر موعظه همین آیه. و قیامت جریان است که یک اوضاع بسیار عجیب و غریب، لذاست خوشا به حال اونهایی که به هر زحمتی که شده، به هر گرفتاری که شده، از اون چه که براش زیان آور است فاصله بگیره، به هر قیمتی شده، ولو به قیمت این که اگر بخواد خودشو از گرفتاری ها نجات بدهد باید کم پول باشه، باید گرفتار فقر بشه، حتی باید از نظر مالی بسیار بسیار سختی ببینه، باش ارزش داره در مقابل اونچه که در پیش هست. بایستی تو جامعه حتی ذلیل باشه، این اگر به گونه ای باشه در یک جامعه که اگر چنانچه بخواهد از کارای خلاف فاصله بگیره، وقت در جامعه ارزشی نداره. اون جامعه جامعه است که دور دیگه دارم فکر میکنن و اینم روشن است که درستیه نادرستیه. اون وقت به حساب این که ذلیل نباشه و عزتی داشته باشه کارای خلاف مرتکب بشه، یه وقت تکلیفش میشه شرعن، باز اون استثناست، حکم شرعی به عنوان دیگری براش اصلا و الا بجاست که با هر گرفتاری و بدبختی به تعبیر دیگری روبرو بشه، خلاف نکنه، چون این چهار روز میگذرد. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اون وقتی که استفاده کرده یک جمله تو ذهنم زد، روی این عبارت گاهی پیشه که تو ذهن بزنه این عبارت خاطر نیست، ولی مضمونش الان حدودا خاطرم هست، که در یک بیانی اینچنین هست که معصوم میفرماید که و کل نعیم دون الجنت محقور و کل بلائن دون النار آفیه. خیلی فوق‌العاده است. و کل نعیم دون الجنه محقور، تمام نعمت ها به نسبت نعمت های بهش ناچیزه. یعنی اگر چنانچه از همه این نعمت ها انسان دست برداره به خاطر اینکه مقدمه است برای رسیدن به نعمت بهش جا داره، چون تمامی نعمت هایی که در دنیا هست در قبال اون نعمت ها بی ارزش. و کل نعیم دون الجنت محقور. از اون طرف هم تمام گرفتاری ها در مقابل گرفتاری آتش و جهنم، تمام این گرفتاری ها اصلا به حساب نمیاد. و کل بلاءن دون النار عافیه. تمام بلاها و ابتلاعات در ارتباط با دوزخ که انسان حساب بکنه عافیت اصلا. پس چون این چنینه، جا دارد که اگر این مقطع کوتاه 50 سال، 60 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال انسان زندگی کنه با یک دنیا گرفتاری، اما به گونه ایست که نتیجهش بهشته، ارزش داره. نجات از دوزخ هست، ارزش داره. تا چه رسه به اون که خیر، به این سختی هم لزومی نداره، همینقدر که مصمم بشه، تصمیم بگیره، خداوند بهش فرج هایی میده، میتواند که بالاخره موفق باشه. بنابراین فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. اینجا باز یره داره، یعنی میبیند ذره ای از کار خوب کرده، میبیند ذره ای از کار خلاف کرده باشه نیز میبینه. در ارتباط با این مسئله جدی بودن ثواب و عقاب به صورت فوق اون چه ما فکر کنیم حساب دقیق است، دقیق، حدیث شریف در کتاب کافی شریف جلد چهارم صفحه چهارم حدیث دهم، فی الکافی عدت من اصحابنا، تا اینکه قال اخبرت ابا الحسن الرضا علیه السلام انی اصبت بابنین، یا اصبت بابنین، هر دوش درست باشه، و بقی لی بنی صغیر. به حضرت رضا علیه السلام عرض که من دو بچه‌م از دست دادم، مردن، دو بچه‌م فوت شد، یک بچه کوچیکی برام مونده. یعنی میخواد بگه خوفی ندارم که اینم فوت بشه از من بده مونده. فقال تصدق ان، حضرت فرمودن که از طرف او صدقه بده برای موندنش، یعنی صدقه بده که این مثل اون دوتو دیگه نمیرن، صدقه بده. فقال تصدق ان ثم قال حین حضر قیامی، وقتی میخواستم پاشم، مر السبی فلیتصدق بیده، خدمت حضرت بودم و حضرت گفتم دو تا فرزند داشتم فوت شدن، یک پسر بچه ای دارم، این هست، یعنی میترسم که اینم فوت بشه. حضرت فرمودن که صدقه بده براش. و قال تصدق، بعد خواستم پاشم. ثم قال حین حضر قیامی، بودم خدمت حضرت و تا وقتی میخواستم باشم. خب معمولا اینه که علاقه هم معلومه به حضرت داشتن، سختشون بوده پاشن، ولی خب بالاخره مقداری نشستن بود پاشن. آخرش بعضی هم پر روی میکردن میشستن. یک کسی خدمت حضرت صادق علیه السلام بود، اینه فرامد گفت که آقا من از نظر مالی گرفتارم، چیکار کنم؟ حضرت فرمودن استغفار کن. این خدمت حضرت که بود، همه کیه که می آمدن یکی می رفتن، به تعبیر من بهانه گرفت برای که باشه. و یکی داره میان، یه خدمت حضرت نشسته، یکی دیگه میاد، کسی هم آمده بالاخره هم نشسته باشه، مشکل نداره. این نفری که این سوال کرد رفت. نفر دوم آمد، اون رفته نرفته، نفر دوم آمد. گفت آقای باقی داریم، این آبش داره خوش میشه. حضرت فرمودن استغفار کن. نه یعنی اگه فعالیتی باید انجام بدیم فعالیت انجام ندی، یعنی اونو که معلوم تکلیف ده، زمنان استخبارم کنارش باشه. اینم رفته نرفته، نفر سوم میگفت حالا اینجوری نشسته باشه، نشسته باشه. نفر سوم اونم گفت که باقی دارم و این باقم درختاش داره خوش میشه، حضرت آمدن استخبار کن. باز با همون قید و بندی که گفتم، خلاصه خوشش میامد که خدمت حضرت باشه، پا نمیشد، هر که میامد نشسته بود. تا بالاخره چند تای آمدن دیگه تموم شد. یکی دیگه هم آمد گفت خدا به هم فرزند نداده، حضرت آمدن استخبار کن، استخبار کن. این باز نشسته، دیگه رفتن، همه رفتن، این هم نشسته، دلش نمیاد پشه، دلش نمیخواست برخیزه. وقت زمنان به حضرت عرض کرد، آقا زمنان سوالی هم برای ما پیش آمد کرد که هر کیامت شما یک نسخه دادین، میگه کم پول هم استغفار کن، باغم آبش داره کم میشه استغفار کن، درختاش داره خوش میشه استغفار کن، خدا به این فرزند داده استغفار کن. حضرت فرمودن ما هر چه میگوییم ریشش در قرآن کریم هست. بعد این آیات خوندن که فقل تستغفروا ربکم، اون وقت حضرت نوح گفتن به قومشون که استغفار کنید، بعد اگر استغفار کنید چه کار میشه؟ و خداوند میبخشتون و اموالتون رو زیاد میکنه، پولاتون رو زیاد میکنه، آبتون رو زیاد میکنه، درختاتون برومند میکنه و سرسبز خرم میکنه، فرزندانی بهتون خداوند خواهد داد. خدا این عنایت میکنه و ریشش تو قرآنه. حالا منظوری که به بهانه‌ای که میشد نمیشستن تا میتونستن. خیلی زمین های اینجوری تو حدیث های متعدد داریم. حالا ما به بهانه خواستیم این حدیث رو بگم، ولی مسیر بحثم نبود. وقت در این حال نتیجه این شد که خواستم پاشم، تا وقتی که وقت پاشدنم رسید، هین حضر قیامی، اون وقت حضرت فرمودن مرد سبی فلیصدق بیده، به بچت بگو به دست خودش صدقه بده، یه چیزی بهش بده بگو خودش صدقه بده. مرد سبی فلیصدق بیده، بگو قطعه از چیزی، یک چیزی، هر یک چیزی که بخوای به یک نیازمندی بدی. بعد فرمودن که وشی و این قل فان کل شیء، صدقه بده به یک چیزی ولو که کم باشه. فان کل شیء یراد به الله، اگر با نیت خدایی انجام بشود هر چه کار به ظاهر اندک باشد به باطن عظمت داره. انسان نیتش درست کنه، خدایی باشه. و این قله بعد ان تصدق نیه فیه عظیمون، ان الله، منظور اینه که شاهد مطلب اینه، اون وقت حضرت این آیه رو قرائت کردن، همین آیه که الان رسیدیم بهش. اون وقت حضرت فرمودن که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، که یک معناش میشه که چیزی که حتما نتیجهشو خواهد دید این مهمه، عظیمه، ولو اندکی باشه ولی نتیجهشو خواهد دید، بهش برمیگرده. بنابراین یه جریان اینجوری در کار هست. اون وقت در ارتباط با روز قیامت، در روز قیامت بسیار بسیار انعکاس کارهای انسان عجیبه. خیلی از کارها هستش که روز قیامت اون چنون انعکاسش عجیب هست و ارزنده هست که خیلی بجاست که انسان روی اون کارها به خصوص دقت کنه و با استفاده از افضل اعمال به اون کارها بپردازه که اونجا آثارش خیلی است. چون کارها مختلفه، کار خوب همش خوبه، ولی بعضی از کارهای خوب خیلی خوبه، بعضی خیلی خوبتره. مثل غذاها، غذای مفید و وقتی مفیده همش خوبه، هر غذایی که مفیده خوبه، اما بعضی از غذاها مفیدتر، بعضی مفیدتر. این ترتیب داده شده، گفته میشه این غذاها در ردیف اول از نظر نفع برای بدن انسان، این غذاها ردیف بعدیه. اعمال هم همینطوره، با اونهایی که زیرکن، اونها اون اعمالی که هرچه بهتر نتیجه میدهد سعی میکنن از اون اعمال غفلت نکنن، ظفر به اون اعمال پیدا کنن. که یکی از معانی که مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در ارتباط با این حدیث شریف بیان کردن همینه. یه حدیث داریم که شیعتنا اهل الهدا و اهل التقا و اهل الایمان و اهل الظفر. خب اهل هدایتن شیعه ما معلومه، یعنی چیز فهمن، فهمیدن راه چیه، چاه چیه، روشنن، اهل هدایت. و اونچه که فهمیدن عمل میکنن، لذا اهل التقا، اهل تقوا هستن. وقتی هم فهمیدن هم عمل میکنن شایسته است گفته بشه اهل ایمانن. به تعبیر اصطلاحی میشه گفت که از نظر علمی و عملی از هر دو جهت موفق که شدن شایستگی داره که بگیم اهل ایمانن. اینو معلومه. اهل ظفرن یعنی چی؟ چهار تا معنایشون برای اهل ظفر میکنن. یکیش اینه، اهل ظفرن یعنی به کارهای کلیدی پی بردن، که کارهای کلیدی که ارزش داره این کارا چیه، اون کاره را از دست نمیدن. کارهایی که فهمیدن اجرش در قیامت خیلی زیاده، یه وقت داره، حالا این نیم ساعت وقتی که داره میخواد کار خوب انجام بده، کار خوب همه خوب، کار خوب خوبه که انجام بده، ولی این وقت را مصرف میکنه به اون کاری که از هر کار بهتر است، مفیدتر است، تا سودش بیشتر بشه. حالا یکی از اون کارهایی که این چنین هست اینه که روز قیامت که میشه یک کسی میبیند که جریانی در کار هست براش. باز در کتاب شریف کافیست و اینی که من دارم قرائت میکنم بهار شریف هست، جلد هفتم بهار شریف صفحه 197، حدیث 69. قال ابو عبدالله علیه السلام پی حدیث طویل، اذا بعث الله المؤمن من قبره، همین که میخوندم، یستر الناس اشتاتا، از قبرش بیرون میاد، خرج معه مثالون، بعضی از مؤمنین وقتی از قبر بیرون میاد یک صورت مثالی هم، صورت لطیفی با او همراهش هست، پیشا پیشش همراهش حرکت میکنه. کلما رع المؤمن حولا من احوال یوم القیامه قال له المثال لا تفزع ولا تحزن و ابشر بالسرور والکرامه من الله عز وجل. هر گرفتاری که پیش میاد این گرفتاریش رو برطرف میکنه، از بین میبره، جمع و جور میکنه کار رو. من گاهی یادم میاد یه روزی وقت خودم این مثال به ذهنم زد، عرض کردم، گفتم شده کار آدم توی یک اداره گیر کرده، مونده که چکار کنه، کجا بره، چه بکنه، بلد نیست. یه وقت یک کسی پیدا میشه، آه چه کار داریم، این راه میفته باش، این اتاق، اون اتاق، هی کاراش همه رو جمع جور میکنه، آخرش بفرما کارات تموم شده، چقدر خوشحال میشه. من این روز قیامت میداد یک صورت مثالی همراهشه، هرچی گرفتاری پیش میاد همه این گرفتاری ها رو جمع جورش میکنه، راه حلش رو براش بیان میکنه. میگه لا تفزع لا تحزن، ناراحت نباش، کارا رو جمع جور میکنه براش. فیحاسبه حسابا یسیرا، کارو رو خیلی آسان میکنه برش و جمهور رو میبرش و یعمرو بهی الالجنه و امر میکنه بهش که بیا برو طرف بهش. والمثال امامه، وقتی بهش گفته میشه برو طرف بهش، این مثال لطیف نورانی هم اینا باش هست. فیقول له المؤمن، مؤمن بهش میگه که تو کی هستی که اینجا همه گرفتاری من رو برطرف کردی؟ فیقول له المؤمن یرحمک الله، نعم الخارج، خوب چیزی بودی تو از قبر با من بیرون آمدی. خرجت معی من قبری، و ضمناً اینا چقدر تأیید و تأکید در به اصطلاح ماد جسمانی است، ای از قبر میاد بیرون و فلان میاد، اون هر کاری که خیلی از فلاسفه دارن از قبر میاد بیرون و روح و فلان و حرفاظه با اینا سازگار نیست. اینجور چیزا به اضافه این نصوص قطعی که هست، اینا مسائل است که بد نیست که در تأیید مسئله انسان در نظر داشته باشه. در هر حال اون وقت یرحمک الله نعم الخارج خرجت معی من قبری و ما زلت تبشرنی بالسرور و الکرامه، همش به من بشارت دادی، گرفتاریار برطرف کردی، از ناهی خداوند هی التاب خدا رو تذکر دادی، تا اینکه به بهشت اومدیم اینجا. بعد فیقول من انت، به این صورت مثالی لطیف میگوید که شما کی هستی؟ فیقول انا السرور الذی کنت ادخلته علی اخیک المؤمن فی الدنیا، تو یک دل مؤمنی را خوشنود کردی، زمین خورده بود جست شکه بودی پاشد خوشحال شد، چیزی بلد نبود دوست می‌داشت بفهمه یادش دادی، مشکلی در کارش بود نمی‌فهمید چیکار کنه حلش کردی، به هر صورتی کاری کردی که دلش خوشنود شده. اون خوشنودی دل مؤمن که تو کاری کردی که دلش خوشنود شد، من ساخته شدم برای این که امروز هر گرفتاری که داری تو رو نجات بدم. این که آدم سعی کنه تا میتواند دلی نشکند که باز نتیجهش عکسه، و تا میتواند دلی را طبق دستورات الهی شاد کند که نتیجهش بسیار بسیار مهمه. من انت فیقول انا السرور الذی کنت ادخلته علی اخیک المؤمن فی الدنیا خلقنی الله عز و جل من لأبشرک، خداوند متعال مرا خلق کرد برای اینکه به تو بشارت بدم در ارتباط با این عملی که انجام دادی، اینجا حالا گرفتاریات برطرف بشه. و یک حدیث کوتاه دیگر اینه که در روز قیامت، اون روزگار بسیار عجیب، سه چیزه که خیلی کارساز، خیلی فوق العاده است، از حضرت باقر علیه السلام هست، باز در همین جلد هفت کتاب شریف بهار صفحه 195 و حدیث 62، کل عینن باکیتون یوم القیامه، همه چشم ها روز قیامت گریان، شدائد قیامت، حول قیامت، ابتلاعات قیامت، کل عینن باکیتون یوم القیامه غیر و سلاس، مگر سه تا چشم، عینون سهرت فی سبیل الله، شاید سهرت سهرت فی سبیل الله، یکی چشمی که در راه خدا شب را به سحر کشونده، یعنی مثلا مطالعه کرده، در راه خیر حرکت کرده، کار خوب انجام داده، شب را به سحر رسونده است در مسیر خدا، در راهی که خدا دوست داشته. و عین فازت من خشیت الله، و چشمی که از خشیت و عظمت پروردگار اشکی ریخته، چشمی که به خاطر توجه به خداوند متعال و عظمت الهی اشک ریخته. اینم دو، و عین غزت عن محارم الله، یا قدرت هم درست ظاهرن، و چشمی که از معصیت خودشو مانع شده، یعنی از معصیت چشم پوشی کرده. حالا این ظاهرش که همینه که یعنی همین چشم سر مواظب بوده که گناه نکنه، هرچی که گناه داره، فیلمایی که گناه داره نگاه نکنه، نگاهی به نامحرم نکنه و هرچی که گناه داره، کتابی که این کتاب از کتب زاله است نخونه، و از این قبیل هرچی که با چشمش انجام میداده انجام نده و چشمش حفظ کنه، یا به طور کلی چشم پوشی کند از معصیت ها. نه حالا یعنی فقط با چشم سر، یعنی به طور کلی سعی کند در زندگیش که این چنین باشه که به اصطلاح از معصیت پرهیز داشته باشه. خب امیدواریم که خداوند متعال توفیق مرحمت کنه که به گونه عمل بکنیم که در اون روز کار شاد باشیم، مسرور باشیم، عنایت خدا نصیب اون بشه، و از چیزهایی که میتواند جبران کند همه نفهمی ها و نادانی هامونه و ما رو در این مسیر موفق بدارد. دیگه هر روز اشاره میکردم که مسئله توبه است و پناه بردن به خداوند متعال و در خانه خدا رفتن و به وسیله معصومین علیه السلام خدا را خواستن و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل ثم اهتدى، من خدا حتما میبخشم، و انی لغفار لمن تاب، برای کسی که توبه کنه، واقعا توبه کنه، پشیمان شده از کاراش، تصمیم میگیره که دیگه انجام نده، خلافاره، میبخش، خداست کریم است و میبخش. و انی لغفار لمن توبه و آمنه، توبهش بر اساس ایمانشه، ایمانش هم ادامه بده، اینجور نیست که از یک کار خلافی دست بر میداره به خاطر یک مساله جسمانی، مثلا اساسش دین نباشه، ایمان نباشه، نه، اساس این برگشت هم ترس از خدا، توجه به خدا باشه. و اون وقت و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، به کار خوبم ادامه بده، یعنی توبه، توبه جدی باشه. ثم اهتدى، حالا این پیش آمد که عرض کرده باشم، این ثم اهتدى این دیگه یعنی چی؟ این کارار کرده دیگه، و انی لغفار لمن تاب، توبه کرده و آمنه و عمل صالحا، ثم اهتدى، سپس هدایتم بشه. این چیه؟ یادم میاد مسئول حرام بودم، داشتم نگاه میکردم کعبه، کعبه نگاه میکردم، اون آیاتی که نوشته بود دقت میکردم، نگاه میکردم توی یه وضع بودم، بعد یه طالب العلمی هم از به اصطلاح دانشگاهی اونا و طالب العلم اونا، اونم اون نزدیکی بود، دید من نگاه میکنم، گفت چی رو نگاه میکنین؟ چگاه میکنی؟ گفتم این رو نگاه میکنم، این آیه رو نگاه میکنم. بعد درش گفتم خب حالا که سوال میکنی، همین آیه که من دارم نگاه میکنم یعنی چی؟ و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. گفت این که خیلی ساده است دیگه، من خدا بخشندم، کسی که توبه بکنه و بر اساس ایمان باشه، کار خوبم بکنه، ثم اهتدى، به ثم اهتدى که رسیدمون، سپس هدایتم بشه. گفتم این چی شد؟ یکی توبه کرده، معناش همین دیگه، هدایت شده و به راه هم است و عمل صالح. ثم گفت مشکل شد و فکر کردم آیه هیچ مشکلی نداره، مشکل شد، گفت حالا تو چی میگی؟ گفتم از وجود مقدس پیغمبر اکرم سوال شد این ثم اهتدا چیه؟ بعد از توبه و ایمان و عمل صالح ثم اهتدا فرمودن ولایت و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب این اساسش هم که هست اینه که با همین حساب چند تا استغفار میکنیم و در خانه پروردگار رو امیدوارم که امشب هم که شبه ولادت با سعادت حضرت مجتبی علیه السلام هست که فردا باید عرض ادب به ساحات مقدسشون داشته باشیم. خداوند متعال به توفیل این ماه عزیز و این شب عزیز و در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام به فضلش به کرمش به لطفش نظر لطف و عنایت و هممون و هر بنده گناهکاری که با او لجاج نداره و همه بندگانی که خوب به اونا به نوعی و همه به همه نظر لطف و رحمتش را دریغ نفرماید. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله ربي وأتوب إليه. إلهي ألبستني الخطايا صوب مزلتي وجللني التباد منك لباس مسكنتي وأمات قلبي عظيم جنايتي وأمات قلبي عظيم جنايتي فأحيه بتوبة منك يا أملي وبغيتي ويا صغري ومنيتي. إلهي فبعزتك لا أجد لذنوبي سواك غافرا ولا لقبائه غيرك ساترا. إلهي لئن رددتني عن بابك فبمن ألوذ وإن تردتني عن جنابك فبمن أعوذ. خدای ما اگر ما رو رد کنی چه کنیم کجا برویم؟ ولی فکر نمی کنیم تو خودت دعوت کردی ماه رحمت تو در جوار مرقد پاک حضرت رضا علیه السلام شب میلان با سعادت آقا حضرت مجتبی. إلهي علاك إلهي علاك إلهي علاك إلهي علاك إلهي علاك إلهي أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الصوت. مناجات آداشت الله خدا من پیامبر گرامی امیر مؤمنان بقیه معصومین، ولی هیچ کدام مناجاتشون در شرایط مناجات آقای امام حسین علیه السلام نبوده. لا اله الا الله. یک مش زنها بچه ها تو خیمه در محاصره دشمنان، عزیزانشون قلم قلم روی زمین افتاده، خود حضرتش دشمن دورشون گرفته، هر که هر حرفی داره میزنه. الهی رزن به رضایت و تسلیم الامرک، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین.